الرحيم بابه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. فرمایشی از مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ذکر شد در رابطه با بیاناتی که بزرگان در رابطه با معنای جهت ذکر کرده بودند. ایشان عبارتشان مفصل بود که مقداری از عبارت ایشان را ما دیروز خواندیم. و اشکالاتی که بر تعاریفی که در رابطه با کلمه جهت ذکر شده است را هم در صدد بودیم که بیان کنیم. یکی از اون عبارات فرمایش مرحوم محقق در علامه در معتبر بود که جهت را معنا کردن، که عرض کردیم این فرمایش مورد اشکال هست از جهتی این که معرف باید اجلا و اوزه از معرف باشد، با حال اینکه معرف در این تعریف دارای ابهام و معنای تشکیکی بود و بر اساس اون که تشکیک در این معنا وجود داشت، قهرن احاله به امر مبهم و مجمل هست و این معنا برای جهت قابل اعتماد نبود. بعضی از فقها جهت را تفسیر کرده بودند به معنای اینکه القدر الذی یجوز علی کل جزء من کون الکعبه فیه، فهمیدن جهت یعنی اون مقداری که احتمال بدهد که کعبه در اون مقدار از به اصطلاح جهت قرار بگرفته باشد. خب یجوز به معنی یحتملو هست در اینجا، یا اینکه و یقطع به عدم خروج ها ان، قطع به این داشته باشد که مثلا از این طرف قهرن کعبه و قرار دارد و کعبه یقینا از این طرف خارج نیست. این یک معنا. بعضی ها باز معنا کردند که الجهت و السمت الذی یون کون الکعبه فی، اون سمت و طرفی که گمان به این دارد که کعبه در اون طرف باشد، این معنای جهت است. این دو تا تعریف ایزن فیهما شیء، و اون این است که در این دو تعریف، در تعریف اول و در تعریف اول احتمال را اخذ کرده است در معنای جهت، و در تعریف دوم قطع را اخذ کرده است در تعریف جهت. و حال این که واضح است که جهت در مفهومو نه قطع دخالت دارد و نه احتمال دخالت دارد. جهت یک معنای عنوان خاصی است که در هیئت است، درش احتمال که مربوط که از صفات نفسانیه شخص است یا قطع که از اوصاف نفسانیه شخص است، اینا معنا ندارد که در اون دخیل باشد. تکوینن جهت یک معنای خاصی دارد که اگر قطع به اونها یا زن و احتمال به اونها باشد یا نباشد، جهت همون معنای خودش را دارد. پس قطع و احتمال در معنای جهت ابدا دخلی ندارد. پس این تعریف هم صحیح نیست. لذا جهت کعبه هر چیزی که واقعا باشد، اون جهت کعبه است، اهم از این که مورد متعلق زن قرار بگیرد یا نگیرد، متعلق قطع قرار بگیرد یا نگیرد. و اون طرفی هم که جهتی هم که کعبه درش نیست، اون جهت هرگز جهت کعبه نیست، خواه شما به او قطع پیدا بکنید که جهت کعبه است یا نه. پس قطع ما موجب نمی شود جهتی که جهت کعبه است جهت کعبه باشد، یا جهتی که جهت کعبه نیست جهت کعبه قرار نگیرد. نه قطع ما در معنای جهت نفیان دخالت دارد و نه اثباتن. ظن و احتمال هم نه به اصطلاح نه وجودن دخالت دارد و نه عدمن. پس بنابراین این اوصاف را در معنای جهت آوردن بسیار به هر حال نادرست است. بله، یه وقت است که شما در مقام بحث ثبوتی دارید که ما فعلا بحث ثبوتی داریم، میخوایم بگیم ثبوتن الجهت و ماهی، این که کلمه جهت را آیون در عباراتشون آورده اند، حالا از آیه شریف هم گرفته شده باشد مهم نیست، ولی کن حرف در اینه که این معنای جهت به ماهیه چیست. یه وقت اینو میخوایم بحث کنیم که بحث ما در اینه، یه وقت میخوایم بگیم نه، احراز جهت چگونه است. بله در احراز جهت که این مربوط میشود به وضع شخص و این مربوط میشود به صفات نفسانی شخص، در احراز جهت ممکن است که ما قطع یا به هر حال احتمال را دخیل بدانیم. یک تعبیری هم فاضل مقداد رضوان الله علیه آورده است که بیان ایشان فی حد نفسه مورد قبول واقع شده است در نزد اکابر. یکی اون تعبیر ایشان این است که گفته است جهت الکعبه التی هی القبلة للنائی خط مستقیم یخرج من المشرق الى المغرب الاعتدالیین و یمر رو به سطح الکعبه فالمسلی هین ازن یفرزو من نظریهی خطن یخرجو الى ذالک الخط فان وقع على زاویت قائمه. اینو به هر حال ابحاث هندسی است، على زاویت قائمه فذالک هو الاستقبال و ان کان على حاده او منفرجه فهو الى ما بین المشرق والمغرب. این تعبیر ایشان است که میفهمد جهت کعبه. البته ایشان از اون کسانی است که میفرماید کعبه برای افراد قریب قبله هست و جهت کعبه برای افراد بعید قبله است. پس معلوم می شود که بین خود کعبه اولا و جهت کعبه تفاوت قائل است، که خود کعبه شیئون و جهت الکعبت شیئون آخر. ولی زمان می فهمید خب کعبه اونایی که غریبه به کعبه هستن، تشخیص این که کعبه کدوم طرف است برای اونا راحت است و قهرن اونها نماز را به جانب خود کعبه میخوانن. اما افراد دور، حالا دور باز خودش یک امر تشکیکی است، میخواد اونایی که مثلا فرض کنین خارج از حرمن و دورن از خود کعبه، یا اینکه مثل بلاد ما و حتی دورتر از ما اونها باشن، این نائی شامل همه اینها میشود. میفهمند اما اشخاص دور چیکار کنن تشخیص کعبه؟ اشخاص دور میفرماید که کعبه میشه جهت کعبه که قبله نائی است، یعنی افراد دور، خط مستقیمی که از مشرق به طرف مغرب، مشرق و مغرب اعتدالیین، که باید معنا کنین که مشرق و مغرب اعتدالی مرادشان چیست. میگه خطی را باید شخص در نظر بگیرد که این خط مرور میکند از سطح کعبه و مصلی در جایی که ایستاده نماز میخواند باز باید یک خطی در مقابل متوجهن به اون خطی که یمر رو علی سطح الکعبه در نظر بگیرد، به حیثی که این خط اگر به هر حال مصادف شد از جایی که نماز میخواند به اون خطی که مر علی سطح الکعبه، به اون اگر رسید، اگر به صورت دو زاویه قائمه در آمد، معلوم شد که مستقیماً به طرف به اصطلاح کعبه قرار دارد، و اگر نه بعد از اینکه این خط کشیده شد، حالا اونجا اگر در تخته این کار انجام بشود واضحه، شما کعبه را آقای جلالی اگه زحمت بکشین اونجا اولا شما مشرق و مغرب اعتدالی را تصویر کنید، احسن
اینجا این بله. مثلا کعبه باشه،
بله
شخص مثلا انگار اینجاست،
بله شما مشرق و مغرب اعتدالی رو در نظر بگیرید. نه نه به خط استوا ربطی نداره، این خط ربطی به خط استوا نداره، مراد بر فاضل مقداد خط استوا نیست. نه ببینید مراد از مشرق و مغرب اعتدالی یعنی اون در اون وقتی که لیل و نهار متساوی باشه در اون کعبه. شخص مصلی احسنتم،
این الان اینجا یه دایره از اینجاست، دایره عظیمه، دایره عظیمه از خود کعبه میاد بیرون، این دو دایره باید برام عمود باشه.
خب حالا شما یه خط به اصطلاح مستقیمی به نحو مثلا خط مشرق و مغرب اعتدالی، مغرب و مشرق اعتدالی مراد اون موقعی است که شب و روز با هم برابرن،
شب و روز برابر برای شخص
احسنتون، برای همون شخص مصلیه، نه برای کسی، الزایی متفاوته. مشرق و مغرب اعتدالی برای هر فرد در به اعتبار مکانی که قرار میگیره تفاوت داره. مشرق و مغرب اعتدالی این شخص رو باید در نظر بگیرید.
این مشرق و مغرب اینجا انگار شرقش اینقدر
احسن غربشه. این خط، این خطی رو که ما در اینجا میگیم ما بین المشرق و مغرب هست، به عنوان مشرق و مغرب اعتدالی یه خط باید اینجوری بکشید بین مشرق و مغرب این شخص. بله بله بله. نه
که از که بله البته این خطی که الان اینجا بفرمایید فاضل مقدار، به نظر این خط هم خط دایره عظیم است، یعنی از مرکز زمین میگذره، یعنی زمینه،
این
الان زمینه.
بله بله ببینید،
مرکز زمین میگذره.
خطی که تعبیر ایشان هست میگه خط مستقیمی که یمر رو به سطح کعبه.
خب اون خطی که از سطح کعبه میگذره یه خط دیگه از اینجا میگذره، این خط دارم عموده.
احسنتم. حالا با ارتباط این خطی که در مکان مصلی است که به اون خطی که در سطح کعبه است مرور میکنه، ببینین چه زاویه رو تشکیل میده. احسن. اگر عموها همین، اگر دو زاویه قائمه درست بشه بعد از این امتداد این خطی که ما بین المشرق و المغرب هست به اون سطح کعبه، دو زاویه قائمه درست بشه، این مستقیما به طرف کعبه منتهی میشه. ولی اگر زاویه منفرجه یا حاده باشد که اینجا الان حاده میشه، متوجه این؟ بله بله احسنتم. بله اینجا حاده. اینا از نظر فاضل مقدار میفرماید که جهت کعبه است و اشکالی هم ندارد که نماز رو شخص به جهت کعبه بخواند، لذا معنای جهت با معنای خود کعبه کاملا متفاوت شد.
یعنی حاضر هم قبول
میکنه. بله بله، منفجر هم قبول میکنه، هر دو رو قبول داره. بعد میفرماید که مستقیم به طرف کعبه بشه اونجا. این لذا گاهی از اوقات شخص مسلی در جایی که هست ممکن است برای اونایی که در این طرف قرار دارن، اونها ممکن است که یعنی در ما بین، یعنی در دقیقاً مستقیماً ما بین مشرق و مغرب باشد، اینا بینشان زاویه دو تا زاویه قائمه درست میشه. احسن ها. ولی افرادی که این طرفن یا که اینا همه میشود حاده، اونایی که اون طرف داره قرار گرفتن همه میشود قازاویه منفرجه. ولیکن برای هر دو طائفه میفرماید توجه علل جهه کافی است، نه توجه علل کعبه ها، چون برای اینا میفرماید که به اون جهت وقتی جهت الکعبه را قبله قرار دادیم، جهت الکعبه هم شامل اونجایی میشود که مستقیما به طرف کعبه است و اون در جایی است که دو زاویه قائمه درست بشه، هم اونجایی که بعد از عبور این خط و به رسیدن به خط سطح کعبه زاویه حاده درست بشود، برای اونها هم قبله است جهت، و هم اونهایی که وقتی به هر حال این خط از طرف ما بین المشرق و المغرب این شخص مسلی که منتهی بشود خط دیگری به طرف کعبه، این خط به صورت زاویه منفرجه در بیاد، برای این شخص هم باز جهت کعبه قبله است نه خود کعبه. فعلا هازا با این تفسیری که مرحوم فاضل مقداد بیان فرموده ان
شاگرد الشیخ بهایی بود، باز اون میگه که نظرش اینجوری نیست.
حالا به هر حال ایشان اینجوری نظر داره میده، میفرماید آقا برای نائی اولا جهت قبله هست و نیازی نیست که به اصطلاح خود کعبه باشد، ثانیا هم جهت کعبه در هر جایی فرق دارد با جای دیگر، نه اینکه همه علی السویه باشد، لذا در بعضی از جاها و در بعضی از بلاد مستقیما به اون طرف، لذا تعبیر ایشان این است که اگر اتجاه او به طوری باشد که به اون خط منتهی بشود، اگر دو زاویه قائمه باشد، تعبیرش این است که ذالکه استقبال للجهه، ولو این که این خطی که الان از مکان مسلی منتهی شد به طرف اون به اصطلاح خطی که یمر رو علی سطح الکعبه، این خط متمایل باشد به جانب مشرق یا متمایل باشد به جانب مغرب، قهرن در مقام تقاطعش با خط اول یا زاویه حاده درست می شود اگر به این طرف مثلا باشد، یا زاویه منفرجه درست می شود اگر به جانب مقابلش باشد. اینجا می فرماید در واقع توجه به ما بین المشرق و المغرب است که ایشان حکم به صحت صلات کرده است، در صورتی که استقبال الی خود کعبه برای شخص ممکن نباشد. لذا در فقه هم داریم که اگر انحراف به این مقدار یسیر باشد اشکالی برای شخص ندارد، در صورت عجز از استقبال الی خود کعبه. این بیانی است که فاضل مقداد فرموده است. حالا بعضی از بزرگان بر این فرمایش اشکالاتی دارند، اونها مهم نیست. عمده اشکال این است که فرمایش ایشان اولا یک نکته‌ای در فرمایش ایشان است که مشهور و معروف محققین از متأخرین کلام ایشان را قبول ندارند، چون عرض کردیم که خود کعبه قبله است هم برای غریب هم برای نائی، نه اینکه کعبه قبله باشد برای اهل مسجد، حرم که قبله باشد برای اهل مسجد، قبله باشد برای اهل حرم و اهل حرم و حرم قبله باشد برای سایر بلاد. نه چنین چیزی را، این مبنا را ما قبول نکردیم و روایاتی هم که وارد شده بود عرض کردیم و روایات مورد اشکال واقع شده است و اینها را قبول نکردیم، بعضیشون که غالبشون سندن مشکل داشت. پس محققین بر اینن که کعبه قبله است برای همه، اعم از غریب و بعید. فرمایش ایشان مخالف با این قول مشهور و معروف است که خود کعبه را قبله برای نائی می دانن. ثانیاً فرمایش ایشان یک اشکال دیگری که دارد این است که ما خطوطی که از موقف افرادی که مصلی به طرف کعبه هستند، این خطوط همه موازی باشند با هم. خب خطوط موازی نیستند. ببینین یک اشکالی کردن بر فاضل مقداد که ما اصلا این اشکال رو نمیخوای جای دور ببرید، داخل خود مسجد الحرام اگر یک خط مستقیمی بین مصلین بکشیم، این خطوط مستقیم چه مقداری از این خطوط به اصطلاح مواجه میشن با خود کعبه و چه مقدار خارج از کعبه هستند. میفرماید خب یک مقداری که خب مساحت کعبه کمه، اون خطوطی که مقابل این سطح کعبه قرار گرفته است در حقیقت با خود کعبه تلاقی میکنن، اما اونهایی که از این حدین خارج بشود، از دو جانب خارج بشود، اینا دیگه به کعبه منتهی نمیشود. این اشکال کردن. خب این اشکال واضح و دفع است، برای خاطر این که اگر این خطوط را ما به صورت موازی در نظر بگیریم، بله این اشکال وارده، ولی لازم نیست که خطوط موازی باشد. هر مقدار که انحراف پیدا می کند، اون خطم قهرن که منتهی می خواد بشود به کعبه تغییر می کند. اون مقداری که انسان مواجه است با اون سطح کعبه از هر جانبی از این جوانب، خب این به اصطلاح متوجه است به خود کعبه. اگر انحراف پیدا که در این زوایای مسجد، حتی داخل مسجد در زوایا قرار دارد، قهرن اون خطم به همون نسبت چی؟ انحنا پیدا می کند. ولذا می بینید الان این سنگ فرش هایی که در صحن مسجد الحرام شده است، این سنگ ها رو جوری به اصطلاح کار کردن که در زوایا هم که قرار می گیری، وقتی با همون ردیف سنگ قرار بیری، قشنگ مرتبط می شود به خود کعبه. پس برابر این توهم که این خطوط خارج است از کعبه، حتی در جایی که غریب مسجد الحرام هم باشین، این توهم در حقیقت بر اساس این است که خیال کرده است که ما خطی که میگیم باید خط موازی باشد، ولی اگر خط را ما موازی در نظر بگیریم نگیریم و به هر مقداری که انحراف پیدا کرد اون خط مونه، منظور این است که باید این طوری به ایستد مصلی که منتهی بشود آخر خط به تعبیری به خود کعبه. حالا در جاهایی که نزدیک است انحراف قهرن کمتر، و در جاهایی که فاصله دور قرار میگیرد انحراف میشود چی؟ بیشتر. این پس اشکالی چندانی ندارد. خب تا اینجا معلوم شد که وجوهی که برای تفسیر جهت ذکر شد، اگر نگیم کل اینها، معظم اینها خالی از اشکال نیست، بیانی که مرحوم محقق اردبیلی در میان این فرمایشات فرمودن، بیان ایشان یک مقداری با فقه و با واقع و با توجه به روایات وارده بیشتر مناسبت دارد، که ایشان آمدن به جای اینکه این دقایق را میزان قرار بدن و این دقت‌های این چنینی را معیار قرار بدن، آمدن البته به نظر بعضی از بزرگان، حالا ما هنوز نمی‌خوایم نتیجه گیری بکنیم، نظر ایشان می‌فهمن از این نظر که آمدن امر قبله را اساسا منکر شدن که بر این تدقیقات هیوی مبتنی باشد. چرا؟ چون مخاطب به استقبال الالقبله عامه مردمن، عامه مردم برای اونا تمکنی از این که به اصطلاح الالقبله باشد برای اونها نه نیست، لااقل که در اون ازمنه نبوده، در اون ازمنه نبوده. حالا در زمان ما به لحاظ این برحال اجهزهی که وجود دارد که میتوانی نقطه حتی مرکز کعبه را مشخص کنیم با وسائل امروز، اون یک بحث دیگری که اعتماد به اینا میشه کرد یا نمیشود کرد، اینا رو باید کم کم برسیم. ولیکن مرحوم محقق اردبیلی میفهمه ابدا امر قبله چون مخاطب به قبله عموم مردمان و تمکن از این که بتوانند به این امور دقیقه راه پیدا بکنن برای عموم مردم میسور نیست، پس نتیجتا نمیتوانیم بگیم امر قبله متوقف است بر این تدقیقاتی که در علم هیئت وارد شده است. ایشان این را منکر میشود. لذا در میان متأخرین بعضی از اکابر از محققین میفهمان کلام مرحوم اردبیلی در نهایت متانت قرار دارد، ولیکن یک نکته در عبارت مرحوم اردبیلی بود که دیروز خواندیم و اون عبارت چون این بود که ایشان میفرمایند ما در امر قبله باید قائل به مسامحه بشیم، متوجه این؟ قائل به مسامحه بشیم و این مسامحات و عرفیه را میتوانیم کافی بدانیم. خب این کلام ایشان در حقیقت خیلی، چون مسامحات اولا عرف تا عرف داریم، یک جاهایی بعضی ها یک مسامحاتی دارن که دیگه مثلا بعض دیگری مسامحاتی نمی کنن. مثلا اینهایی که تقیدشان به شریعت بیشتر است، اینا در بعضی چیزها مسامحه می کنن، ولی اندازه مسامحه اونا یقینا به افرادی که چندان مبالاتی به دین ندارن یقینا نیست. خب اینم باز موکول است به یک امر مبهم. مسامحه هم شدت و ضعف دارد، به تعبیر بنده مسامحه شدت و ضعف دارد. مسامحه کی؟ منظور مسامحه عموم مردم باشد، این یک جوره، اهل دانش باشد یک جوری دیگر هست، افرادی که اهل دقتن مسامحاتشان کمتر است، افرادی که زیاد اهل دقت نیستن مسامحات اینا بیشتره، این کدومی کش معیار هست؟ پس صرف این که ما بگیم که امر قبله به اصطلاح به مسامحه عرفیه واگذار می شود، این قهرن صحیح نیست. مخصوصا این که ما عرض کردیم بنابر تحقیق خود کعبه قبله هست، نه جهت کعبه که معنای وسیعی پیدا کرد با فرمایش مرحوم فاضل مقداد. با این بیان ایشان معنای جهت غیر از خود کعبه شد و جهت اوسع شد از نظر به اصطلاح اگر قبله باشد برای افراد نائی. صاحب کفایه در محل بحث یک فرمایشی دارن، فرمایش صاحب کفایه در کتاب صلاتشان، بد نیست که ما فرمایش ایشان رو بخوانیم. نه، مرحوم نائینی رضوان الله علیه، مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمایشی دارن در اینجا در کتاب صلات جلد 1 صفحه 140. فرمایش ایشان این است که انا اذا رسمنا دائره صغیره و رسمنا دائره اخرى حولها اکبر منها بهیس یتحد و مرکز دائره این. خب واضح است که اگه شما دو تا دائره بکشید، یک دائره کوچیک یک دائره بزرگ، مرکزی که شما برای اون دائره کوچک قرار میدین قهرن مرکز دائره بزرگم هست و بالعکس. چون به هر حال از نظر چون دایره متفاوت است ولی مرکز دایرتین متفاوت نیست دیگه. این چیز واضحه است که دیگه اگر الان همون دایره که ترسیم کردن شما ببینید اگر در درون او یا در بعد از او یک دایره دیگری بکشید، مرکز همونیه که قرار گرفته، هم برای دایره اولا مرکز است هم برای دایره ثانیه که دایره کبیره هست. خب لا محاله ایشان میفرمایند کل جزء من محیط دائره صغرا محاذیا لما یصامتها من محیط دائره الکبرا به نسبت واحده. هر جزئی از محیط دائره صغرا قهرن محاذی با اون چیزی است که برابر او باشد از دائره کبرا. خود شما فرض کنید از هر نقطه‌ای که شروع کنید، بله میتونید اینا ترسیم کنید، خوبه با رسم بهتر فهمیده میشود این مباحث. مثلا آقای جلالی که خب الحمدلله اهل هیئت هم هستن به معنی الاخص، خب شما یک نقطه رو در نظر بگیرید، احسن ما به زاویه کار نداریم، اون خطی که خب بله بله
یعنی بیان مرحوم
صاحب کفایی نه مرحوم میرزا نائینی،
این قسمت با این قسمت یه نسبت داره که اینم با این همون نسبت داره.
احسن.
کعبه باشه در رو رو بیم اینجا 5 نفر یا 12 نفر، اینم 5 نفر نیست اینجا
12 نفر، نسبتشون یکی میشه. بله نسبت واحده هست، لذا میفهمم نصف از دایره صغرا موازی با نصف از دایره کبرایی است که محیط بر اویه. اینم توضیح بدیم، یعنی نصف از دایره صغرا، نصف دایره صغرا، حالا نصفش در نظر احسن، خب این نصف دایره صغرا اونم نصف دایره کبرا می شود، ولو اینکه اون دایره اکبر است به اصطلاح از این دایره، ولیکن نسبت یکیه. یعنی همون گونه که شما اونجا رو میگید این نصف دایره هست، ولو اینکه دایره کبرا اوسعی از دایره صغرا است ولی عنوان نصفیت رو اونم پیدا میکند. لذا ثلث از دایره صغرا با ثلث دایره کبرا یک نسبت است، ربع از دایره کبرا صغرا با ربع از دایره کبرا و ها کذا. خب اگر ما خطوط کثیره ای را از ربع محیط کبرا مثلا رسم کنیم، تماما منتهی می شود به ربع محیط دایره صغرا. اینا باز شما با رسم بله خب حالا ربع دایره کبرا را شما این ربع دایره کبرا با ربع دایره صغرا، ولی اینکه مقدار این دایره صغرا ربعش کمتر از اونه، ولی معذالک از نظر نسبت به اون مرکز نسبت واحده دارن، یعنی اینم ربعه در حقیقت اونم ربعه، همونجور که اسمی گفته میشه ربع دایره هست اونم ربع دایره، ولی اون ربع دایره دوم که محیط هست اوسع است از ربع دایره اون دایره صغرا. این وسیع بودن یا مزیق بودن خللی در عنوان ربعیت و نسبت ربعیت ایجاد نمی کنه، در هر دو نسبت هر دو با اون مرکز در واقع میشه چی؟ ربع دایره و هاکذا، ثلث دایره و هاکذا. لذا میفهمد هر چقدر بعد کبرا از صغرا بیشتر بشود جهت محاذاتش اوسع میشود، اما عنوان و نسبتش فرقی نمی کند. لذا شما هر چقدر فاصله دو بیشتر دارد، چون زمین کروی شکل هست از این جهت میفرمایند فقط شما دوائر متعددهی که حساب بکنین، شما ببینین اگر در اون دایره اولا در مثلا ثلث دایره قرار گرفته بود، حالا در اون دایره کبرا باز همون سلسله، ولیکن سلسله دایره در دوائره کبرا قهرن سعی بیشتری دارد از اون سلسله دایرهی که بر... لذا هر چقدر قربش بیشتر به مرکز باشد دایره ازیق می شود و عناوین سلسله ربع و خمس و غیر ذالکش هم قهرن محدودتر می شود و هر قدر فاصله بیشتر بشود سعی دائره بیشتر شده است، ولی نسبت نسبت واحده است، یعنی نسبت اگر در اون مسیر خط مستقیمی بکشید از خود مرکز که بیاد از وسط مثلا ثلث دائره عبور کند برسد به دوائر کبرا، در همه اینها نسبت نسبت واحده است، یعنی میگن این خط از کجا عبور کرده است؟ از ثلث دائره. در اون دایره دوم هم ثلث دایره، دایره سوم محیط بر او با ثلث دایره، دوائر متعددهی در نظر بگیرید، در همه اینها از ثلث عبور کرده است. حالا بعد در ادامه حالا مطلبیه که انشالله اینو فردا عرض میکنم، صلی الله علی محمد و آله. فرمایش ایشان خوبه، ولیکن اشکالی که دارد این است که ما روایات درش چیزی از این بیانات نیامده، این فقط معضله. چون در روایات اینا نیامده است، ما میگیم این تدقیقات چندان لزومی نداره. ولیکن اون مسئله ای که امر قبله واگذار شده است، عین الکعبه عرض کردیم قبله است برای جمیع اولا، و بعد تشخیص موضوع هم به عهده خود و عرفه. حالا آیا با این وسایل امروز میشود اعتماد کرد که دقیق؟ خب الان مثلا با توجه به این جهات پیشرفت های صنعت هست که اینقدر چی شدن که حتی نقطه رو میتونن مشخص کنن. با این ما حالا جهت کعبه که خیلی راحت هست، یعنی جهت خود بیت خیلی مشخص واضح است که سهل الوصول است در از منه ما. بنابراین اگر باشد و اعتماد به اینها بتانیم بکنیم، دیگه خیلی از این بحثا دیگه نیازی نیست. صلی الله علیه و محمد.
شما در گذشته که